قهرمان رقابت های والیبال در ولسوالی عزر ولایت لوگر شد. ادامه تمرینات تیم ملی نوجوانان برای شرکت در رقابت های کافا، برگزاری رقابت های قوت الرمی در پکتیا، برگزاری مسابقات کاراته در هرات، دایکندی، جام والیبال عید قربان با قهرمانی تیم ستارگان تیراه و پایان رسید. رقابت های والیبال جام حزبی در تخار برگزار شد. رقابت های فوتبال پرمختگ در کابل افتتاح گردید. پایان مسابقات فوتبال جام معارف در غوریان هرات. تیم 5 نفره تکواندو جهت اشتراک در بازی های ورزش های بین المللی تحت نام اطفال آسیا عازم روسیه شد. رقابت های بزکشی در نورستان به پایان رسید. راه اندازی کارگاه آموزشی فوتبال در جوزجان. راه اندازی رقابت های والیبال در ولایت میدان وردک. آغاز مسابقات قهرمانی فوتبال همزمان در 5 زون کشور. راه اندازی رقابت های منتخب مجزنی در ولایت کاپیسا. نخستین دور رقابت های فوتبال در ولسوالی ینگی قلعه تخار برگزار شد. برگزاری مسابقات کشتی محلی در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات. تیم ملی شطرنج کشور پس از خداحافظی با رهبری کمیته ملی المپیک رای هندوستان شد. رقابت های فوتبال میان 6 ولایت در خوست برگزار شد. دور دوم رقابت های مقدماتی لیگ قهرمانان افغانستان آغاز گردید. برگزاری مسابقات اسکیت در هرات. رقابت های هاکی در ولایت خوست به خاطر مبارزه با مواد مخدر راه اندازی شد. مسابقات فوتبال جنوب غرب در هلمند آغاز شد. رقابت های فوتبال پرمختگ در کابل با یک دیدار پیگیری شد. راه اندازی رقابت های فوتبال زون شمال در ولایت بلخ. رقابت های والیبال در لغمان راه اندازی گردید. غزنی، رقابت های والیبال ولسوالی قره‌باغ با قهرمانی تیم قلعه ملک به فرجام رسید. تیم والیبال فیضو قهرمان رقابت های والیبال یووالی شناخته شد. تیم منتخب فوتبال مهاجرین افغان در یک بازی دوستانه تیم امیدهای استقلال ایران را شکست داد.
همان گونه که در جریان هستید، لیگ برتر فوتبال ساحلی در کابل راه اندازی شده است. در این مورد مصاحبه کردم با احسان الله شهرزاد، مسئول فدراسیون فوتبال ساحلی، و نخست از وی در رابطه با راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
نظر به پلان مرتب فدراسیون ملی فوتبال افغانستان در سال 2022 ما توانستیم که لیگ برتر در تیم شهر کابل را راه اندازی کنیم که در 10 تیم 120 بازیکن اشتراک داره، به مدت 23 روز دوام میکند که 45 بازی میشود. ما بتوانیم بازیکنان را جدیدن و تیم ملی بزرگسالان و تیم ملی جوانان انتخاب کنیم که بعد از ختم لیگ کابل یک کمپ 3 هفته ای داریم از بازیکنان ولایتی مهاجم، بازیکنان که در کابل هستند، در مقر فدراسیون ملی فوتبال افغانستان سال متوانات خود ادامه می دهد که تا یک تیمی قوی و قدرتمند داشته باشیم. از جمله 30 بازیکن ما فقط 12 بازیکن را انتخاب کرده و مسابقات راهیابی به جام جهانی است در شروع سال 2023 در تهران برگزار می شود. آمادگی خاص و پلان های مرتب گرفته شده است. ما در سال 2019 تا به حال دهم آسیا هستیم. تقریبا در کابل ما 10 تیم لیگ برتر داریم و 9 تیمی الف داریم. روز دو بازی انجام میشه، ساعت 4 عصر یک بازی اول، ساعت 5 عصر بازی دوم. تقریبا 23 روز دوام میکنه، 45 بازی میشه.
شما اگر یکم در رابطه با فوتبال ساحلی معلومات بدین که چه قسمی از فوتبال است و چطور بازی میشه؟
فوتبال ساحلی با فوتبال که در چمن میشه زیاد تفاوت داره، نظر به تعداد بازیکنانش، نظر به قوانین و مقرراتش. فوتبال ساحلی سخت‌ترین و دلچسپ‌ترین فوتبال در جهان است که 5 بازیکن فوتبال میشن، گلش هم خورد است 2-3.
فعلا در بخش فوتبال ساحلی در مرکز و ولایت شما با چی مشکل روبرو هستین؟
مشکلات ساحلی زیاد است. ما در تمام 34 ولایت افغانستان فقط یک میدان ساحلی در کابل داریم، هم در خود مقر فدراسیون فوتبال افغانستان. بازیکنان بسیار با استعداد داریم، متصل بسیار قوی داریم، اما مشکلات میدان ساحلی در تمام افغانستان است. هنوز میدان بازسازی نشده نسبت به مشکلات اقتصادی آنچه که در توان فدراسیون ملی فوتبال افغانستان است. فعلا از اون استفاده میکنیم. توسطش تجار ملی و شرکت های خصوصی میدان ها در ولایت جور شود که فایدهش هم به فوتبال چمن است، نظر به قدرت بدنی شما و هم فوتبال ساحلی. ما 19 آسیا هستیم. انشالله ما بردان وعده میتونم اگر ما 20 میدان ساحلی داشته باشیم، بردان وعده میتونم انشالله نظر به تمام قدرت بدنی و استعدادی که افغان داره که در 4 سال آینده ما بتوانیم سیومی آسیا میشیم انشالله.
خب برای حل از ایچی اقدام کردین؟ آیا تا فعلا کدام پیشنهاد کردین که میدانا بر شما ساخته شود؟
فدراسیون ملی فوتبال افغانستان در سال 2019 پلان برنامه داشت تا میدانای ساحلی در ولایت ایجاد کنند. متاسفانه با ویروس شیوی کرونا نتانست که آن را عملی کنه و بودجه به افغانستان از طرف فیفا نامد. دیگه انشالله بودجه ما در سال 2023 از طرف فیفا تصویب شود. تعالی نشده بعد از تصویب شدن بودجه انشالله پلان برنامه فدراسیون ملی فوتبال افغانستان همیست که در قلم در 6 زون ما بتانیم 6 میدان ساحلی را ایجاد کنیم که انشالله تماما سکجوال یهشان جور شده و انشالله بتانیم یکی از تیمای خوب در سطح منطقه باشیم انشالله.
شنونده های عزیز، اینک توجه کنین با سخنان قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان که از راه اندازی یک کارگاه آموزشی به هدف جلوگیری از خطرات شنا برایتان معلومات میدهد.
به منظور انسجام از بهتر ورزشکارای آب‌بازی و همچنین دفع خطرات ناشی از غرق شدن جوانان و نوجوانایی که روزمره در اوضای آب‌بازی و اوقات فراغتشان را به سر میبرند، ما به خاطر از اینکه بتانیم مناجیان غریبی که در کنارهای حوض هستند، به خاطر از اینکه مردم جوانان و نوجوانایی که شنا را درست بلد نیستند با خیال آسوده و آرام بتونن شنا بکنن، یک دوره ورکشاپ آموزشی نشاط غریق و کمک ریاست عمومی تربیت بدنی و موسسه درشی صحت برگزار کردیم و بعدش هم امتحان میگیریم. باز برای کسایی که موفق شدن در امتحان برایشان اسنادهای نجات غریق میتیم، به اساس از او باز میتونن اوزای آبازی اینا را به عنوان ناجیان غریق استخدام بکنن. انشالله که این برنامه خوب است و بعدش هم یک مسابقات داریم تحت نام آب مایه حیات از روچی بپرزیم از اسرافان، اینی دوم برنامهش هست. بعدش هم بخواهی مسابقات انتخابی تیم میگی داره.
این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. چرا بعضی جوانان و نوجوانان دروغ می‌گویند؟ جوانان و نوجوانانی که دروغ می‌گویند با کدام مشکلات روبرو می‌شوند و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. دروغ گفتن یک عمل زشت و ناپسند است که می تواند یک فرد را در جامعه بین افراد و اشخاص به اعتماد بسازد. پژوهشگران به این عقیده‌اند که در جامعه بیشترین گروه سنی که دروغ می گویند جوانان و نوجوانانند. بعضن آنها دوست دارند در زندگی حق تصمیم گیری و انتخاب را خودشان داشته باشند. دوست ندارند دیگران تصامیم خود را بالای آنها بقبولانند. و گاه جوانان و نوجوانان دروغ می گویند تا بتوانند به هویت دلخواه خود برسند. نجیب الله آزاد یک تن از جوانان شهر کابل است. با باور وی دروغ گفتن بین جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد.
دروغ گفتن نوجوانان و جوانان وجوهات زیادی دارد که همه وجوهات برمیگردد به عوامل واحد که آن خانواده است. متاسفانه جامعه افغانستان به نام فرهنگ و یا هم کلتور قواعد از خود ساخته را بالای خردسالان به نام احترام و حتی فرض عین تطبیق میکند. در اکثریت خانواده های افغانستان خردسالان به چه دختر و چه پسر باشد حق ندارد تا در مورد یک موضوع نظر دهد و باید هر حرفی که پدر، مادر، کاکا، پدر کلان و برادر بزرگ گفت آن را بدون چون و چران قبول کنند. وقتی شما از نوجوان حق ارائه نظر و پسند را میگیرید، در اصل شما از آن نوجوان حق راست گفتن را میگیرید و آن نوجوان و جوان را مجبور به دروغ گفتن میسازید. او نوجوان میداند که نظر، پسند، شغل و فکر شخصیش برای کلانهای خانواده قابل قبول نیست و حتی اجازه ندارد تا پسند خود را بگوید. لذا در عمل آن نوجوان مجبور می شود تا به نظر دروغی، پسند دروغی و فکر والدین نخود که اونا فکر می کنند که این مسئله باید چنین باشد، اما به مو شکل نظر می دهد.
دروغ گفتن یک عمل ناپسند است و انسان را در میان جامعه بی اعتماد می سازد. شایسته صافی به این عقیده است. او می گوید بعض جوانان و نوجوانان برای حل مشکل به دروغ گفتن رجوع می کنند، بی خبر از این که ممکن این عمل به عادت مبدل گردد.
دروغگویی یکی از اعمال زشت است که هر انسان از آن نفرت داره، به خاطر هر مشکلش می باشد. وقتی به یک کار میره یا به یک مشکل دچار میشه، مجبور هستن که دروغ بگن. اینا نمیفهمن که بدن برشان عادت میشه، خام میشود و هیچ کس بالای چنینش خاص دروغو اعتماد نمی کند.
نرگس غوری استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او به این باور است که نقش خانواده در قسمت تربیت کودکان اساسی و مهم بوده و اگر والدین به فرزندانشان دروغ بگویند، کودکان نیز دروغگو بار می آیند.
نقش والدین خیلی اساسی و عمده است. به چی دلیل؟ به دلیلی که اولین مکتب که یک طفل اونجا آموزش میبینه و خانوادهش است. ما میبینیم اگر در یک خانه دیکتاتور وارد شویم، طفلشان دیکتاتور است. اگر در یک خانواده که همیشه آموزش بوده، خنده بوده، روی خوب بوده، طفلشان به مو روی است. و برعکس بعضی از خانواده‌ای را میبینیم که همیشه وقت نقش از اون خانم بیشتر بوده، که همیشه وقت غیبت کرده، بد گفته، اما طفلشان ببینین اگر دختر از یا بچه سونو مو کردار مادرش آموزش دیده، یا اگر پدرش از بدخویی کرده، لطکوب کرده، زشت گفته، بد گفته، طفلش امور آموزش دیده، امور یاد گرفته.
صفی‌الله صدیقی کارمند در یکی از ادارات خصوصی می باشد. او می گوید یکی از عوامل دیگر دروغ گفتن بین جوانان ترس است.
اون دروغ کسی مگه چی بگم، یعنی کم جرأت است، می ترس از دیگران، از یک نفر ترسیدی یا هر چیزی دیگه ای که پیشش دروغ گفتی که یک مشکلی برای خلق نکنه. یک فعلی است که واقعا شخصیت آدم یا همه چیزی آدم بیمزه میکنه. چون در فرهنگ از مو یاد مردم از مو همین دروغ گفتنای ساده به نظر مو ساده یک چیزی تقریبا رویج شده. لباس میخریم، از مو یک کس پرسون رو چند خریدیم، به خاطر که خود خور مثلا بلند نشان بدیم، اگر 10 روپیه خریده باشیم میگه 20 روپیه خریدیم. همین خودش یک دروغ است و این باعث میشه که ما روزمره در خیلی از جنبه های زندگی خود دروغ بگیم، یا اعتماد به نفس شما رو بسیار پایین بیاره.
صفی الله همچنان افزود یک بار دروغ گفتن باعث می شود تا یک انسان بار بار دروغ بگوید.
یک دن دروغ که میگم باعث میشه که آدم پشت سری هم دروغ بگه. چرا مثلا یک دروغ میگه باید یک دروغ دیگه داشته باشه که پشت از دروغ تو رو بگیره. ما خودم زمانی که متوجه شدم که ما بسیار در چیزهای ساده دروغ میگم، بسیار ضرر در تصمیم گرفتم که دروغ گفتن خورا کم کنم، نه که استاپ، نه که دفعه بند کنم، بخاطر که